نخوابیده بود و بعد از کنار القصر الملک المعظم با دیوارهاش سر به فلک کشیده و دروازه اش زیر حراست سربازان چفیه بسته و مسلسل به دوش و بعد از کنار دیوار کوتاهی دست انداز مانند که دور یک زمین عظیم کشیده بودند، المصلا، محل نماز جمعه. حیف که دیر رسیده بودیم. وسط زمین گله به گله مسندی یا منبر مانندی برای خطیب لابود یا برای مکبر و زمین به بزرگی میدان توپخانه و شهر قدیمی در حال پوست انداختن و مدرن شدن و خیابان کشیهای جدید درست مشغول به همان گونه تشریح که در یزد و تهران و کرمان و خاک و خل و ابزار ساختمان و گل و لای. دو سه جا کف خیابانهای بلقوه را نفت سیاه ریخته بودند. بعد کنار دریا و بوی شوری آب در فضا و کشتی ها لنگر انداخته و بعد مدینه الحاج البحری. این که ما در آن سکونت داریم مدینه الحاج جویست. به یک کشتی هندی کنار گرفته و حجاج در حال پیاده شدن. ساده ترین حجاج و بیقبول منقل ترین ایشان، شالمه ای دور شانه، لنگی به کمر و یک کتری در دست برای آب خوردن یا چای دم کردن و نیز برای تطهیر. ایرانی ها آفتابه دارند، ترک ها لوله هنگ مانندی دراز و چراغ موشی مانند و از حلبی، لبنانی ها و سوری ها آفتابه پلاستیک دارند، کوچکتر از مال ما، و هندی ها و آفریقایی ها یک کتری. اینها هر یک نوعی معنیدارترین علامت ملی و نه بر روی پرچم ها که در دست افراد هر ملت و چه قابل مصرف هم.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورن، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورن. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شاد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
بسیار سپاسگزارم. برنامه القصه رو شنیدید دوستان از شنونده و امیدوارم که حتما مطالعه بفرمایید و سرانه مطالعه رو بالا ببرید.
به نام خدا و سلام به همه شما خاطره بازایی که اهل کاشتن بذرهای به درد بخورید. از بذر محبت و بذر امید گرفته تا کاشتن نهال گلابی و بوته نعنا. با همین چیزای خوبی که میکاریدم کلی خاطره میسازید. کاشتن نهال برای خیلی‌ها یه راه حله، یه راه برای معنا دادن به زندگیشون. و مثلا بعضی با تولد بچه یه نهال میکارن، نهالی که با بچهشون قد میکشه، باهاش بزرگ میشه و هر سال یه نشونه است از گذر زمان و ادامه داشتن زندگی. بعضی هم با شروع زندگی مشترکشون میرن درخت میکارن و اون درخت براشون یه نشونه است از استوار بودن و موندگار بودن عشق و زندگیشون. بعضی درخت هم تبدیل به یادبود میشن. قبول دارید؟ مثلا خیلی پدر بزرگا و مادر بزرگا درخت هایی کاشتن که برای بازمانده هاشون تبدیل به یادبود شدن و بعد از اینکه اونا از دنیا رفتن، هر وقت بازماندگانشون اون درخت ها رو دیدن، یاد رفتگانشون افتادن. خلاصه که درخت هم خاطر بازایی هم برای خودشون ها. خیلی بی سر و صدا کلی قصه رو تو خودشون نگه میدارن، اونم نه یه سال، نه دو سال، سالهای سال. همچنان گفتن و شنیدن خاطره هایی که درخت ها توی اونا یه نقشی دارن زیر چتر خاطره ادامه داره. امروزم یه خاطره قراره بشنویم که سرکار خانم زهرا علی اکبری برامون فرستادن. خاطره ای که اسم نذاشتن براش و با اجازهشون من خودم یه اسم براش انتخاب کردم. اسمشو گذاشتم به یاد پدر بزرگ.
سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان شنونده. خب من واقعا خیلی حس خوبی نسبت به درختکاری دارم. شاید یکی از اون دلیلاش و مهمترین دلیلش اینه که یک روز بعد از روز درختکاری متولد شدم و اصلا حس خوبی با طبیعت دارم. شاید از یه زمانی به بعد، از سن راهنمایی به بعد، سعی کردم محفلایی که درخت میکارن، نهال میکارن، منم حضور پیدا کنم و همین مشارکت دیدن کاشت نهال برام حس خوشایندی رو داشت. اما دو سال اخیر خیلی برام جذاب بود، چون من و یه تعداد از همشهریهای عزیزمون در حال جایی که از قبل تعیین شده بود در روز میلاد امام علی علیه السلام و روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت روز پدر و روز مادر به یاد پدران و مادران شهدا رفتیم در اون محل و حالا هر کسی یه نهالی رو کاشت بسته به این که با همکاری شهرداری و شورای شهر اون نهال ها آورده شده بود. هر کسی یک نهالی رو کاشت به هر نیتی که داشت و برای من این جالب بود که از نسل های مختلف، یعنی از یه ده نودی بود، ده هشتادی بود، تا پدر بزرگی که قد خمیده است، تا زوج جوانی که اومده برای یادگاری اولین سال ازدواجش یه نهال بکاره، اینا برای من خیلی جذاب بود. و حتی من صحبت میکردم با پدر بزرگی که با عصا این مسافت رو اومده بود، اما میگفت من اگر روزی نباشم این نهال هست و نشون میده کسی به فکر آینده است. اینکه از الان به فکر آینده بودن، به فکر نسل بعد بودن خیلی جذابه. اینکه خودخواه نباشیم و حتی برای کوچکترین موارد، یعنی حفظ طبیعت که حالا یک مورد بزرگه، به آیندگان هم فکر کنیم. خدا رحمت کنه امواتتون. من پدر بزرگم زمان که من متولد شدم در حیات خونمون یک نهال کاشت و الان اون نهال یک درخت باروره که هر سال میوه میده و هر سال تنومندتره و با همه اتفاقاتی که افتاد، شاید قسمتی از خونه رو ما بازسازی کردیم، اما باز این درخته بود و ریشه در خاک داشت و همچنان هم سایه داره برای ما، هم بار و میوه داره. و میخوام بگم الان پدر بزرگم نیست، اما یادگاری اون هست، نام و یادش هست. هر زمان که از اون میوه خورده میشه و نگاه به اون درخت کرده میشه به یاد ایشونیم.
روح پدر بزرگتون شاد باشه سرکار خانم زهرا علی اکبری. خیلی ممنونم از این خاطره قشنگی که فرستادید. این واقعیت که درخت‌ها خیلی بیشتر از ما عمر میکنن اگه از این زاویه بهش نگاه کنیم میتونه تلخ نباشه و واقعا شیرین باشه، اینکه یه اثری از ما در این دنیا باقی میمونه سالهای سال بعد از مرگمون و میتونه سود برسونه به آدمای دیگه، از سایش استفاده میکنن، از میوش استفاده میکنن، حالا چه اون آدما بازمانده های ما باشن، نوادگان ما باشن، چه هر کس دیگه ای باشه. به هر حال اینکه یه کار خوبی کرده باشیم که سالهای سال بعد از ما تأثیرش تو این دنیا باقی باشه به نظرم آرزوی همه ماست. امیدوارم بازم خاطره از شما بشنویم خانم زهرا علی اکبری عزیز.
یه خاطره بامزه دارم، امیدوارم برای شما هم جالب باشه.
میخوام یه خاطره تنش براتون بگم.
میخواستم یکی از خاطرات
خاطراتی دارم با تم تو رو شد تلخ و شیری میگم و یادم میاره روزای قشنگ دیری بیا تا غم تو یادت بره سیر چتر خاطره منم خاطراتی دارم با طعم تو شو تلخ و شیر میگم و یادم میاره روزای قشنگ دیری بیا تا غم تو یادت بره سیر چتر خاطره خاطره خاطره.
راه فرستادن خاطره به برنامه زیر چتر خاطره یه راه خیلی آسونه. مراجعه به وبگاه یا سایت رادیو سبا به نشونی radiosaba.ir، ثبت نام کردن در این وبگاه و بعد کلیک کردن روی پنجره زیر چتر خاطره که در صفحه اول این سایت میتونید پنجرهش رو ببینید. مرحله بعدی هم که مشاهده صفحه ارسال خاطره ها و بارگذاری فایل صوتی یا ویدیویی و یا فایل متنی خاطره هاتونه. اگه این چیزی که گفتم پیچیده بود، پیشنهاد میکنم یه سری هم به کانال رادیو سبا در پیام رسان بله بزنید و ویدیویی که بالای این کانال سنجاق شده رو تماشا کنید. تو این ویدیو کامل و دقیق بهتون آموزش دادیم که چطور باید فایل خاطره هاتون رو به برنامه زیر چتر خاطره ارسال کنید. کسایی که به هر دلیلی امکان ارسال خاطره از این طریق رو ندارن، مثلا ممکنه گوشی هوشمند نداشته باشید یا دسترسی به اینترنت نداشته باشید و حالا هر مشکل دیگه‌ای که ممکنه الان به ذهن من نرسه، میتونن به 301055 پیامک بزنن، خودشون رو معرفی کنن و بگن که ما برای ارسال خاطره دچار مشکل هستیم. مطمئن باشید که ما باهاتون تماس میگیریم و سعی میکنیم از یه راهی خاطره شما رو دریافت کنیم. خلاصه که جای شما زیر چتر خاطره خالیه و ما هر کاری میکنیم تا به شما کمک کنیم بتونید جای خالی خودتون رو زیر این چتر پر کنید. تا فردا که بازم با خاطره های شما برمیگردم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شما با رادیو سبا هم راستید. 301055 شماره سامانه پیامکی رادیو سبا هست. میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو مطرح کنید و به 226543 هم زنگ بزنید. خیلی ممنون و همچنان همراه رادیو سبا باشید.
کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران، در بعضی جای دیگه، یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون خوشه. او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. دستش به خون بیش از 1000 ایرانی آلوده است. در جنگ 12 روزه 1000 و اندی از هممیهنان ما، حالا غیر از سرداران و دانشمندان و بزرگان، از آحاد مردم به شهادت رسیدن. این شخص گفت که من دستور دادم، من در جنگ فرماندهی کردم، پس اعتراف کرد دستش به خون ایرانی ها آلوده است. وقت میگه من طرفدار ملت ایرانم، یه مش آدم بی تجربه و بی توجه و فکر نکرده هم باور میکنن و قبول میکنن و طبق میل او عمل میکنن. سد آشغال آتیش میزنن برای که او خوشش بیاد. همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تقریب گرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی کنه. شما هرکی میخوای باش، مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود میدانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینا. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. جوانهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگیهاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید، وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
با امامت سخن بگو، فرصتی برای عرض ارادت به وسعت ایران. 22 جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام در گستره ایران اسلامی برگزار می کند. بخش های جشنواره، شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، دانشجویی، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، فیلم، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری، پژوهشی. در این عرصه عرض ارادت عاشقانه، میزبان آثار شما دلدادگان و هنرمندان عزیز هستیم. اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال آثار از طریق وبگاه portal.jamstoos.ir. بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام.
سکانس اول، شروع یک اتفاق.
از اونجا میاد یه شما یه چایی چیزی میخوره با هم یه کم حرف میزنیم، بعد میاد خونش.
روایت آقای حمید ابراهیمی از زبان برادرش.
میگفت من داشتم میومدم، کلا خیابون بسته بودن دیگه، همش ماشین بود و مردم اومده بودن بوق میزدن و بالاخره داخلش میگفت زیادم جمعیت نبود، زیاد باشه 50-60 نفر بودن. میگفت داشتم میومدم دیگه نمیدونم، یه دفعه دیدم بدنم گرم شد.
سکانس دوم، حملات داعشیوار تروریست های مسلح.
نانوایی در غرب تهران که در وقایع تروریستی اخیر مغازه اش رو میبندد تا به منزلش برود.
بدن برادرتون از کجا تیر خورده؟
ببینین دقیق نمیدونیم، یا از شکمش خورده از کمرش در اومده، یا از کمرش خورده از شکمش در اومده.
پزشکا چی میگن، نظرشون چی بود؟ تیر از چه فاصله ای شلیک شد؟
نزدیکترین گفتن نزدیک بوده دیگه، نزدیک بوده که تونسته در بیاد.
توی یکی از بیمارستان‌های غرب تهران هستیم، با یکی از مصدومین این حادثه حوادث اخیر مصاحبه ای داشته باشیم.
من خونم دو تا مغازه بیشتر فاصله نداره بوده با مغازه آداب. داشتم میمدم که متاسفانه.
نفهمیدی از کجا خورده؟
نمیدونم والا، ندیدم، مأمور نبود بگم مأمور.
برادرش میگوید او را به خاطر ظاهرش زدن. خدا رو شد برای خانواده ابراهیمی به خیر گذشت، اما همه اینطور نبود.
سکانس سوم، حمایت رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر این کشور از تروریست های داعشیوار مسلح.
داماد آقای محمد علی رمضانی، داماد اول این خانواده هستم. بنده خدا میومد دنبال پدر خانومم که گفت بابا ما مشکل داریم که گرم خراب شده، اگه امکانش هست بیاید برای ما اینو درست کنید، شلوغ اتفاقی برای مغازمون نیفته. این بنده خدا هم بر اساس مظلومیتی که داره همیشه پیگیر کار مردم بوده، دنبال این بود که بره درست کنه.
هر کس داشت دنبال عزیزش چی میکرد نگاه میکرد، مگه چی شده بوده، باید رفتن سر کار برگشه زدنش، خدا میدونه.
و سکانس آخر، تشییع شهدای امنیت.
خانواده هایی داغدار عزیزانشان شدند که هیچ نقشی در اتفاقات اخیر نداشتن.
شاگرد من بود، بازیکن باشگاه سایپای تهران.
کاش بچه یک کوچیکترین اذیت آزار خدا شاهده، یا مدرسه بود یا تو خونه بود، اصلا نه هم تو صورته نه بیرون.
من نگاه نکردم دیگه، جای تیر میگن نگاه نکردم، فقط دیدم پسرم کلا خونیه، از بالا تا پایین خونیه بدنش.
سکانس هایی که ما هم مرور کردیم فقط مروری بر این اتفاقات چند روز گذشته نبود، بلکه روایتی بود از افرادی که به عنوان حافظ امنیت بودن و هستند و به درجه رفیع شهادت نائل شدن.
هنوز که هنوزه بعضی ها جنازه بچه‌شون رو پیدا نکردن.
واقعا به چه گناهی؟ واقعا به چه گناهی؟ رهگذر بوده، مهمونی بوده، از مهمونی داشته برمیگشته.
اما همچنان لفاظی های رئیس جمهور ملعون حال امریکا و نتانیاهو در حمایت از تروریست ها ادامه داره و البته که حافظان جانبرکف امنیت ایران این اجازه رو به هیچ تروریست داعشیواری نمیدن که بخواد برای کسی میدانداری بکنه.
تحرکوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولینصرن الله من ینصره
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال 1405 آغاز میشه. به همین دلیل دو هفته گذشته با دستور وزیر کشور فرایند اجرایی این انتخابات آغاز شد.
رئیس ستاد انتخابات از آغاز مراحل برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد. آقای زینی‌وند تاکید کرد بر اساس برنامه زمانبندی در سراسر کشور تمهیدات لازم در حال آماده سازی است.
در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته قوانین موجود در انتخابات شورای شهر و روستا تغییراتی داشته، تغییراتی که شنیدن اون و اطلاع داشتن اون خالی از درست نیست.
در قانون جدید سکونت از یک روستا به بخش ارتقا پیدا کرده، یعنی یک فردی که ساکن بخش باشه به عنوان سکونت تلقی میشه، الزاما نباید در روستا ساکن باشه. در شهرستان هم برای شهر باید به عنوان سکونت تلقی میشه. دیگه از این به بعد هیئت، اگر شخصی به عنوان عضو شورا انتخاب میشه، هیئتی را که با 3 نفر از نمایندگان اونجا عضو هستن به عنوان هیئت نظارت بر عملکرد شوراها تشکیل میدیم که در طول 4 سال به عملکرد شورا نظارت کنه.
در انتخابات پیش رو که در بهار آینده برگزار خواهد شد، مشارکت حداکثری بدون توجه به گرایش ها مورد تاکید است.
هر کدوم از ماها به عنوان شهروند که میخواییم انتخاب درستی داشته باشیم، باید ابتدا از قوانین موجود در اون انتخابات که میتونه نقش موثری در انتخاب اصلح و درست ما داشته باشه مطلع باشیم. اصل و تصویر کارت ملی شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی معتبر عدم سوی پیشینه کیفری، عکس پرسنلی و تکمیل فرم‌های ثبت نام از جمله مدارک الزامیه. همچنین باید بگم افرادی که در مشاغل دولتی یا سمت‌های مشمول قانون ماده 41 فعالیت دارن، باید حتما استعفای رسمی و پذیرفته شده خودشون رو ارائه بدن. طبق اعلام وزارت کشور، داوطلبان میتونن در مهلت تعیین شده با مراجعه به درگاه رسمی وزارت کشور، یعنی نشانی کشور moi.ir، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و برگزاری مدرک مستندات اقدام کنند. آقای زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور،
با توجه به تغییراتی که در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا صورت پذیرفت، برای اولین بار هیئت مرکزی اجرایی به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل میشه. خب برای تشکیل هیئت اجرایی ما یه سری اعضای حقوقی داریم که برخی از وزرا و شخصیت ها هستند از نهادهای مختلف، و 6 نفر به عنوان عضو اصلی در بین معتمدین باید انتخاب بشه. از بین 30 نفر از شخصیت های که وزیر محترم کشور از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی از چهره‌های ملی تعیین می‌کنه و به هیئت محترم مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنه. همینجا جا داره که من از هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم. بر این اساس اون 30 نفر دعوت شدند و به حد نصاب رسید. 30 نفر معتمد در بین خود 6 نفر رو به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب کردند در بین کسانی که اعلام نامزدی کردند برای عضویت در هیئت مرکزی اجرایی. بنابراین به حول قوه الهی هیئت مرکزی اجرایی امروز تشکیل شد و بر فرایندهای انتخابات در واقع وظایف قانونی خودش رو اعمال خواهد کرد به ریاست وزیر محترم کشور و انشاءالله در موعد مقرر هم انتخابات برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی عضو ستاد انتخابات قوه قضاییه.
وظیفه که ما در قوه قضاییه داریم اولا پیشگیری از